مدتی است که از عبارتی موسوم به intermittent fasting یا روزداری متناوب در محافل گوناگون استفاده می شود. اما تعریف این عبارت چیست؟ مزایا و معایب این الگوی غذایی چیست؟ اصولاً چه کسانی باید این نوع الگوی غذایی را انجام دهند و چه کسانی نباید؟ و اگر فردی بخواهد این الگوی غذایی را پیشه کند، چطور میتواند آن را به بهترین نحو انجام دهد؟ اینها پرسش‌هایی است که من پیمان جمالی در گفتگوی خودم با آقای دکتر حسین خسروی آنها را مطرح کردم. توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می‌کنم. جناب آقای دکتر حسین خسروی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای دکتر، مدتی هست که از عبارتی موسوم به intermittent fasting یا روزداری متناوب در محافل گوناگون استفاده میشه. امکان داره در ابتدای گفتگوی امروز لطفاً تعریفی از این عبارت ارائه بفرمایید لطفاً؟
بله، خیلی ممنون از زمانی که در اختیار من قرار دادید که راجع به مسائلی که شاید برای سلامتی مردم اهمیت داره صحبت بکنیم. intermittent fasting یا همونطور شما فرمودید روزداری متناوب یک الگوی تغذیه‌ای هست، یعنی یک رژیم غذایی نیست، فقط یک الگوی غذایی هست شامل دوره های غذا خوردن و دوره های گرسنگی. عرض کنم که چندین مدل مختلف وجود داره ازش که فقط تفاوتشون این است که در یک زمان مشخصی که میتونه در طول روز باشه یا در طول هفته باشه بین غذا خوردن ها فاصله میندازه این الگو و ادعا میشه که میتونه مزایای زیادی برای سلامتی داشته باشه. هرچند این داستان روزداری یا الگوی روزداری متناوب یک چیز جدید نیست، یک الگوی بسیار قدیمی هست که از هزاران سال پیش شاید رعایت میشده، ولی در سالهای اخیر برای کاهش وزن به خصوص محبوبیت خیلی زیادتری پیدا کرده.
آقای دکتر، به مزایاش اشاره فرمودید، امکان داره بفهمید مزایا و احیانا معایب این نوع از روزداری متناوب یا اونگونه که شما فرمودید این نوع الگوی غذایی چه هستش؟
مسلماً عرضم به خدمتون که یکی از مهمترین مزایای این برنامه غذایی سادگی اون هست، به خاطر اینکه این برنامه خیلی ساده تر از اینه که یک رژیم غذایی رو فرد بخواد دنبال بکنه، که تو رژیم غذایی نیاز هست که حالا به عنوان مثال کالری شماری بکنه یا یک ماده غذایی خاص رو اضافه بکنه یا حذف بکنه توی برنامه غذایی. این خود پیچیده تر هست، ولی این الگوی غذایی بسیار ساده است، به خاطر اینکه توصیه نمیشه که برنامه غذایی رو تغییر بده. تنها تفاوتی که وجود داره اینه که ساعت غذا خوردن. نکته دیگرش اینه که انواع مختلفی از این الگوی غذایی وجود داره که حالا اگه فرصت شد صحبت میکنیم راجع بهش، که فرد با توجه به سبک زندگیش و ترجیحات شخصی شاید بتونه نوع مناسب خودش رو انتخاب بکنه. به علاوه از اون گفته میشه که این الگوی غذایی میتونه مؤثر باشه برای کاهش وزن، به خاطر اینکه زمانی که کالری مصرفی استفاده بشه تو زمان محدودتری که این الگو به ما اجازه مصرف غذا میده، این میتونه تأثیری مثبت برای کاهش وزن داشته باشه. و البته همونطور که عرض کردم گفته میشه که برای سلامت متابولیک هم میتونه مفید باشه. پس بنابراین به طور کلی اینو بگیم که این برنامه غذایی، این الگوی غذایی برای کسانی که نیاز به کاهش وزن دارن یا بهبود سلامت متابولیک یک برنامه غذایی بسیار سالم هست، ولی معایبی هم داره. از جمله معایب کوتاه مدتش اختلالاتی مثل سرگیجه، سردرد، یبوست، اختلالات عصبی، خستگی، اختلال در تمرکز هست. و یکی دیگه از معایبش این هستش که این برنامه میتونه خطر پرخوری به دنبال داشته باشه، به این معنی که وقتی زمان کمتری فرد داره غذا میخوره، ممکنه که تو اون زمان کم از غذاهای پرکالری یا حتی پرخوری استفاده بکنه که باعث بشه که نه تنها کالری مصرفی کاهش پیدا نمیکنه، کالری دریافتی، توتال کالری دریافتی افزایش هم پیدا بکنه، که نهایتا این برنامه اون اهدافی رو که ما دنبالش هستیم برامون تامین نخواهد کرد. دیگه اینکه این برنامه غذایی برای افرادی با شرایط پزشکی خاص مناسب نیست، به عنوان مثال کسانی که دیابت دارن، برای مادران باردار، برای مادران شیرده، برای کودکان زیر 12 سال ما این رو توصیه نمی کنیم. همینطور برای کسانی که اختلال غذا خوردن دارند، eating disorder، یا اینکه BMI اونا کمتر از 18 هست، ما اینها رو توصیه نمی کنیم، این برنامه غذایی رو توصیه نمی کنیم.
آی دکتر، آیا توصیه‌ای هست که مایل باشید اون رو با افرادی که مایل به داشتن یک وزن سالم هستند یا احتمالاً تلاش می‌کنند وزن خودشون رو کاهش بدن به اشتراک بگذارید؟
بحث وزن یکی از بحث‌های داغ امروزه. اون چیزی که ما به عنوان وزن نرمال در نظر می‌گیریم، وزنی است که BMI افراد بین 18.5 تا 25 باشه. که BMI در حقیقت تناسب بین قد و وزن است. وزن رو به کیلوگرم ما تقسیم بر مجذور قد به متر میکنیم و این عدد رو به دست میاریم. این عدد عددی هست که نشون داده شده افراد در این رنج کمترین احتمال بیماری های مختلف مرتبط با اضافه وزن رو دارن. بنابراین این عدد ارتباطی با زیبایی و تناسب اندام نداره، مربوط به سلامتی است. بنابراین وقتی که ما میبینیم کسایی هستن که ورزش میکنن، باشگاه میرن، این عدد بالا میره، این مقدار دقیقا شبه برانگیزه که آیا این عدد میتواند نشان دهنده سلامتی باشد یا نه. ولی در حقیقت این میتونه نشان دهنده وزن ما باشه، یک معیار ساده که بتونیم وزن نرمال رو تعیین بکنیم. در ارتباط با کاهش وزن، رژیم های بسیار زیادی امروز وجود داره. شما توی سرچ ساده انجام میفهمید توی اینترنت یه تعداد بسیاری رژیم میبینید که اینها همه یا اکثرا بگیم که ادعا میکنن که میتونه موثر باشه برای کاهش وزن. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که چند درصد این برنامه های غذایی سالم هستن و مهمتر از اون این که چقدر میشه این برنامه های غذایی رو برای دراز مدت انجام داد. بسیاری از اینها برای یک زمان کوتاه هستن، وزن کاهش پیدا میکنه، ولی بعد از اینکه این برنامه غذایی رو کنار بگذارید وزن ممکنه که برگرده و مجدداً اضافه وزن ایجاد بشه. بنابراین خیلی نکته مهمی هستش که بدونیم چه کار کنیم، چطور وزن رو کنترل بکنیم. مسلماً وزن نرمال برای سلامتی مهم هست، ولی نه به هر قیمتی. به هر قیمتی با هر برنامه غذایی ما قرار نیست که این وزن رو کنترل بکنیم. یکی از این برنامه هم توی منزجون جور صحبت میکنیم بحث ارزم خدمت شما که intermittent fastingه، که حالا اگر فرصت باشه باز بیشتر راجع به اینکه این برنامه غذایی چطور میتونه روی وزن تاثیر بگذاره صحبت خواهیم کرد.
آقای دکتر، امکان داری بفرمایید اگر فردی بخواد این الگوی غذایی رو پیشه بکنه چطور میتونه اون رو به بهترین نحو انجام بده؟
بسیار سوال خوبیه به این جهت که همونطور که عرض کردم اون چیزی که ما میخوریم مهمتر از اون زمانی هست که ما غذا میخوریم. اگر ما فقط بیایم و تمرکز بکنیم به این که زمان کمتری رو غذا بخوریم و هر چه غذای ناسالم هست تو این زمان کمتر استفاده بکنیم، مسلما هیچ فایده ای از این برنامه غذایی نمیبریم. ولی اگر با توجه به توصیه های تغذیه‌ای بیایم تو اون زمانی که داریم غذا میخوریم از مواد غذایی سالمتر استفاده بکنیم، که این مواد غذایی سالمتر میتونه موادی باشه که مقدار فیبر بیشتری داره، سبزیجات بیشتر، میوه بیشتر، غلات کامل بیشتر، اینها رو اضافه بکنیم تو برنامه غذایی و در این حال غذاهای پروسه شده، غذاهای چرب و غذاهای که شکر دارند رو اگر کمتر بکنیم میتونیم که بیشترین فایده رو از این رژیم غذایی ببریم.
جناب آقای دکتر حسین خسروی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
خواهش میکنم، باعث افتخار منه.